بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یه نوعی قتل هست که در بین حالا مراکز پزشکی تو دنیا همگاهی به وجود میاد و اسمش را گذاشتن قتل ترحم‌آمیز. صور مختلفی داره که در کشورهای غیر مسلمان این را بعضی از این کشورها مجاز و قانونی شمردن و انجام میدن. ما میدونیم که قتل نفس حرام است. این صوری را که اینها گفتن که به نظرشون رسیده اینا اشکالی نداره، برای که قتل بین همه انسانها و عقلا، کشتن انسان بیگناه سلمن کار بدی هست. حالا اینکه این موارد را اینا مجاز دونستن، هم شناختن مثلا موضوع این قضیه خوب هست، و هم اینکه واقعا بررسی کنیم ببینیم دلایل شرعی که حرمت قتل نفس را میگه شامل این موارد میشود یا نمیشود. گفتیم این را بررسی. مورد اول این هست که یه نفر خدای نکرده خودش را بکشه، اما به جهت این که مثلا یه بیماری شدیدی داره، میبینه درمان نمیشه و باید یه رنج زیادی را متحمل بشه، میگه من این را برای خودم تحمل نمی کنم. به تعبیر مشهور و عامیانه گفت بمیرم راحت شد. خب این رفتار اگر کسی بخواد داشته باشه، ببینیم چه پیش میاد و فقهای بزرگوار ما در نظیر این مورد چه فرمودن. مثالی که برای این قضیه زدن اینه که مثلا یک نفر در یه جایی هست که تشنه هست و آب گیرش نمیاد، این دو سه روز زجر میکشه تا مثلا نابود میشه، بعد میگه حالا که دیگه من آب گیرم نمیاد، همین حالا خودش را میکشه. خب بنده قبل از آنی که حالا این مباحث که جنبه فقهی داره مرور کنیم، یه چیزی را خدمت شما عرض میکنم که این نوع تصمیم گیری هایی که در مسائل نظیر این پیش میاد، به تناسب این که باورها و اعتقادات افراد چه باشه تصمیم گیری متفاوت میشه. ما مسلمان ها اولین باوری که داریم که مانع این میشه که یک کسی دست به خودکشی بزنه، اعتقاد و باور به معاد هست. یعنی مرگ را پایان حیات به همه شکلهاش نمیدونیم، پایان حیات دنیا میدونیم، آغاز حیات آخرته. وقتی شما حیات را پس از مرگ ادامه دار میبینید، طبیعتاً این اقدام به قتل و خودکشی را نسبت به بعد از مرگ هم بعد اثرش را بررسی کنید. خب حالا طرف اگر اعتقاد به آخرت نداره، میگه این 3 روز مثلا سختی بیابی را چجور، برای چه تحمل کنم اصلا، به چه دلیل؟ برای اونا ممکنه به نظر برسه مقرون به صرفه هست که تحمل نکنه و خودش را بکشه. اما اگه شما آمدید و گفتید این بعدش میخوای بری اونجا، همین که این فرض را کردی، میگی این کشتنه چه تأثیری داره اونجا؟ میگه که خلود در آتش جهنم، آدم کشتن خلود در آتش جهنم داره دیگه. خیلی خوب، میگه اصلا نمیصرفه، 2 روز و 3 روز که جای خود داره، 10 سال هم آدم تشنگی و گرسنگی بکشه بهتر از اینه که تا ابد بخواد در آتش جهنم بسوزه. تحملش میکنه. خب این یک بحث از اعتقادات ما هست که میبینید تا میاد در تصمیم گیری پیداش میشه، تصمیم را عوض میکنه. نکته دومی که هست که این را در کتب کلامی معمولا بحث کردن، اما ما زیاد در این حالا خصوصا روزگار که هستیم ازش بحث نمی کنیم، یه مسئله هست به نام اعواز. اعواز که این در کتب کلامی هست، در تجرید کلام و شرح تجرید که میخونیم هم بحث اعواز هست. اعواز جمع عوض هست. یه چیزی در تعارف ها و مثلا معاشرت عمومی ما همیشه بوده که یه نفر مثلا یه دوچار یه سختی یه مشکلی هست، میگیم خدا عوضت بده. خدا عوضت بده، این را به عنوان یه عقیده بررسی باید بکنیم و جز عقاید شیعی هست که اگر کسی دچار یک سختی شد، خدای متعال این سختی را براش جبران میکنه، به یه شکلی جبران میکنه. این را میگن عوض. حالا سابقا اینجوری بود که مثلا یه بچه مریض میشد، میافتاد میمرد، بعد یه بچه دیگری گیرشون می اومد، می گفتن عوض علی. یعنی این علی فوت شد، این عوض علی هست. تو اینقدر عقیده دقیق تبیین شده بود و برای مردم چنین کردن که این عوض را که جز عقاید بود تو اسمش هم می آوردن عوض علی. یعنی این به جای اون یکی به هم داده خدا. اون مثلا بچه دنیا میومد مریض بود، فوت میشد، خب این یه سختی هم برای پدر مادر داره، بچه ولو مریض باشه عزیز هست. حالا فوت میشد، میگفتن خدا عوضت بده، فردا میدید دوباره خانم حامله است، یکی سالم دنیا میاد، میگفتن این عوض اون، تو اسمش هم میگفت. ما معتقدیم که خدای متعال اگه بلایی میده، مشکلی پیش میاد، بعد به جای اون عوض میده. اگر عوض میدهد پس ما ضرر نمی کنیم. به جای این سختی یه چیز دیگری. سابقا خاطر شریفتون باشه میگفتن مرگ مفاجات خوب نیست، بعد میگفتن مرگ مفاجات آدم فرصت جبران پیدا نمی کنه. یه دو روز تو جا بخوابی، یه کمی سختی بکشی، یه فکر ای بکنی که برای اون عالمم چه کار کنم، اینا میگفتن مفیده. میبینید همین چیزیه که اونا دارن میگن زودی راحتش کنید تا بمیره. ما هم اونا را که میگفتیم زود راحتش کنید، در نگاه خودمون و فرهنگ خودمون دارای ارزش و مفید میدونیم. بعضی ها مثلا یه دو سه ماهی درگیرن، میگیم خدا رحمتش کنه وقتی فوت میشه، پاک شد و رفت. نمیگیم اینا همش اصطلاحاتیه که ما یادمون رفته و ما طلبه ها باید برای مردم دوباره جا بیاندازیم. ها وظیفه ما همینه که بگیم آه اگر سختی کشیدی به جاش عوض گرفتی، اگه سختی کشیدی گناهات پاک شده، اگه سختی کشیدی مراتب و درجاتت در آخرت اضافه میشه. اینا همش مزد اون سختیه هست. بعد ما سختی را میگیم آقا برای چه سختی رو بزنید بکشیدش، پزشک کنم دونم یه مشتی. آدمی که این باورها درش خراب شده، پس عقیده و باور، این که میگن آه این چیزا که شما آخوندا میگید به چه درد میخوره؟ به درد این تصمیم گیری ها. بعد حالا یه روز یکی مریضداری بکنه، چقدر ثواب برای او گفتیم. میبینید در معامله با خدای متعال که قرار میگیری همه چیز متفاوت میشه. بنده یادمه یک خانمی فوت شده بود خیلی سالها پیش، به بنده گفتن بیا مجلس ختم صحبت کن. بعد وقتی میخواستم برم برای صحبت، یه نفر گفت فلانی یه چیزی بهت بگم، این خانم 7 سال تو جا افتاده بوده و این بچه هایی که جلو در وایسادن 7 سال از مادر خیلی محترمانه نگهداری کردن. اون روز سخنرانی ما شد همین که برای بقیه توضیح بدیم که اینا ثواب بردن، این بچه ها بچه حسابی هستن، یعنی فرهنگ سازی. بعد مدل و الگوی یه خانواده ای را میذاره جلو چشم بقیه که شما میگه از این کمترید، اینا ای بچه های ایشون ها که ای کارو کرد. برز میرسید. غرض بنده اینه که باورها در این نوع تصمیم گیری چیه؟ دخیله. اونایی که زود میان میگن خیلی خوب این دیگه رنج میبرد بذار تا کشته بشود، یا خودش میگه بذار تا بمیرم راحت شم، باورش نسبت به قیامت و حساب و کتاب و خدا و پیغمبر ضعیفه. باور را درست بکنی همه چیز اینا چی؟ تغییر میکنه. این نکته اولی که خدمت شما عرض کردیم. بله
این راحتش کردن که نیستیم، ما اینجا نیازمند استنباطی هستیم که استدلال کنیم این دل حرام چه برای خود فرد میخواد رضایت بده یا اون پزشکی که میخواد.
حالا بذار تا به اونا برسیم. آقا شما درست میفرمایید. من که گفتم حالا قبل از اینکه به این بحثا برسیم بذار تا یک کمی یه سبک سنگینش بکنیم. بله، مسئله سر اینه که حالا به تعبیر ایشون من منظار فقهی از نقطه نظر فقاهتی و فقهی آیا این مطلبی که گفتیم چجوری میشه؟ میخوام عرض کنم که وقتی شما این بحثایی را که بنده گفتم دقت کنید دارید موضوع شناسی میکنید بابا، حواستون مثل این که نیست که موضوع متفاوت میشه که تصمیم و حکم شما متفاوت میشه. با عقایدی که حق است ما میگیم، این را وقتی طبق این عقیده بررسی میکنیم موضوعه که متفاوت شد. این موضوع این اون موقع چه بود؟ میگفت که این دیگه تمام میشه، یعنی مرگ پایان خط بود و تصمیم گیری در مورد این بود که حالا این رنج را دو روز، ده روز، یه سال، نمیدونم چه خط وقت بکشه یا نکشه، بعدش دیگه بعدش مشکلی نیست. اما الان شما داری میگی نه، با این نگاهی که ما میگیم بیماری موضوعا یک آثار نیکی داره، یه چی دیگری شد، حکمش هم اون موقع بیماری صرفا یک سختی است بدون هیچ اثری، الان سختی است که میارزه. آقای قرائتی گفت که یه مثلا جوان نادونی نگاه یه خانمی کرد، خیلی بدجور نگاه کرد، اونم زد تو گوشش. وقتی زد تو گوشش یه دست کشی جایی تو گوشیه، گفت میارزه. خب حالا این میارزه وقتی بخواد یه چیزی باشه که رنج سختیه ولی میارزه. چرا میارزه؟ برای اینکه روز قیامتش رو آباد کرده، موضوعا عوض میشه. اینا یه چیزایی هست که ما وقتی میگیم واقع گرایی، اینا بحثای فلسفی هست عموما، ولی بالاخره مبنای خیلی از حرفها قرار میگیره. ما در واقع گرایی بعضی ها آمدن اینجوری گفتن که انگار صرفا نظر مادی واقعیت است. ما میخواییم بگیم نه، واقعیت فراتر از مادیت هست. بعضی چیزها هست که از ماده فراتره اما واقع است. که تو فلسفه های اروپایی فوری میگن واقع گرا باش. بعد ما میگیم خب واقع گرایی یعنی این که همین جنبه مادی را فقط در نظر بگیری، یا خودشون هم همینطور برداشتی دارن. نه، واقعیت از نظر فهم به اصطلاح ما که میگیم ما فلسفه من فلسفه واقع گرایی هست، این واقع گرایی را طوری تعریف میکنیم که شامل عوالم دیگر هم که اونام واقعیت دارد میشود. این مشکلیه که تو اروپا به وجود اومد دیگه. این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که اسمش را اینجوری گذاشتن، مثلا این دو بزرگوار علامه طباطبایی و آقای مطهری، سر همین بود که میخواستن بگن اگه واقع گرا میخوای باشی، واقعیت فراتر از این بحث محدود مادی هست. اونا میگفتن ماده گرایی همون واقع گرایی است. اینا آمدن گفتن نه، واقعیت فراتر از ماده گرایی هست و مادیت هست. اینا مسائلیه که وقتی شما میشه جزء، یعنی یقین میکنی، باور میکنی و میپذیری، بعد موضوع متحول میشه. موضوع انسان که میخوای مورد بحث قرار بدی که حالا اینجا اجازه داره خودش را بکشد یا نه، اجازه داریم بکشیمش یا نه، این موضوعه چیزیه که اون طرف غیر مادیش هم داری میبینی دیگه، همش هم جز واقع هست، نه ای که یه چیزی فراتر از واقع گرایی را اونا در مقابل ایدئالیسم یعنی ذهن گرایی میگن. ما میخواییم بگیم نه، عقل میگوید این حقیقت خارجی است، خارج از ذهن من و شما حقیقت دارد و واقعیت داره. اینا یه مباحثیه که درسته که بحث فلسفی هست، اما مبانی به اصطلاح خیلی از تصمیم گیری ها هم هست و از این جهت بالاخره شما موضوع مسئله را تغییر میدی، حکم خود به خود تغییر میکنه. این یک بحثی هست که شما بعضا ممکنه این عبارت دعای کمیل را حالا یادتون بیارم که به اصطلاح در مورد آتش جهنم و اینا حضرت میگه که من نمیتونم تحمل بکنم، ها فکیفه بی، ها هذا ما لا یقوم له السماوات والارض فکیفه بی، ها من ضعیفم، من ذلیلم، من چنینم چنانم. خب این که ما اینجوریم، میگه تحمل اون آتش اونجا نمیتونم بکنم. خیلی خوب، اگه شما بین دو تا سختی قرار بگیری، یکیش اونه که آسمان و زمین نمیتونه تحملش کنه به خاطر اینکه خودکشی کرده، اینا دیگه حالا شما میخوای بیه این قطع پیدا میکنه که نباید انجام بدی. بعد دوباره آقا میفرمان که حالا بیه از منظار فقهی باشه میگیم، ولی اینا موضوع را تغییر میده و قطع برای انسان حاصل میشه که این از مواردی نیست که ما بتونیم به این سادگی مثلا حالا با یک قاعده‌ای که براتون گفتیم کلی هم در اصل خود اون قاعده زیر و بالا هست، یه مسئله یقینی را بریم خدشه بکنیم. بازم حالا که پیش آمد بهتون بگم، من دو تا نکته عقیدتی فلسفی کلامی گفتم و گفتم ما نتیجه مسئله قبل از آنی که بخوایم اصلا به بحث ادله در مجال فقه که ادله ظنیه خیلی هاش هست بپردازیم، این مسئله تمام شده است، جای بحث دیگه نداره. یک کتابی را یکی از آقایون بزرگواران نوشته، جناب آقای هادوی، که این آمده نقش علم کلام را در تصمیم گیری فقهی، در فتوای فقهی بررسی کرده. کتاب تقریبا حجیمی هم هست، شاید 500-600 صفحه مطلب، که نقش علم کلام در اجتهادات فقهی هست. حالا فلسفه، ما به عنوان فلسفه خیلی وقتا آقایون ممکنه بگن که حالا اون درش یه سوالاتی هست، علامت سوالی بعض وقتا برای بعض از علما و فقها روبروی فلسفه هست، چون اونا فلسفه را غیر از عقل میدونن. عقل که مسلماً از ادله اربعه است، فلسفه میگن یه اصطلاحات خاص یک گروهیه. خب ما کاری به اون نداریم، یعنی الان خیلی این بحثا را نمیخوایم بکنیم. اما عقل جا داره که بگیم آه این عقل میفهمد یه چیزی، اگه یقینی و قطعی عقلی شد، حالا شما قطع داری، عقلن هم به این قطع رسیدی، مثلا با این وجوه ظنیه میخوای جلو عقلت وایسی؟ نمیشه. این عقل که میاد حکم را تمام میکنه. این دیگه شیخ انصاری هم در فرائدش در رسائلش گفته. یه بحثی هم اینه که یه سری از مسائل عقیدتی کلامی که عقیده مسلمان ها هست، هست. اینا میاد گاهی در یک فرع، نمیخوام بگیم مبانی همه فقه هست، در یک فرع خود اون عقیده به یه نحوی میاد ورود میکنه، شما را به قطع به حکم میرسونه. اینا را اونجا یه بررسی های مفصلی ایشون کرده، بد نیست مراجعه بکنید که اجتهاد نیاز داره به این که یه سری مسائل کلامی و اعتقادی را طرف بدانه. حالا این دیگه اگه بریم به این سمت، خیلی حرف های از این سنخ داریم که باید بزنیم. مرحوم علامه هلی در تبصرة المتعلمین میزان نیاز به اصطلاح علم کلام را برای فقیه بحث کرده که فقیه چه مقدار به علم کلام نیاز داره. اونشون یه بحثی مثلا در این زمینه داره. بله، این باید عقاید دینی را مسلماً فهمیده باشه که بعدش بتونه در رابطه با اون عقاید وقتی در تماس با مسائل فقهی قرار میگیره خلاف عقیده دیگه فتوا نده. عرض میرسید این جزئه واضحات هست و اگر شما 100 تا از این ادله به اصطلاح ظنیه را هم بیاری ردیف کنی در مقابل یه چیزی که یقینی و قطعی و مورد عقیده مسلمان ها و شیعیان هست، این نمیتونه اون را رد کنه، عقیده سر جای خودش باقی میمونه و حالا دیگه همین مقدار کافی هست. این را عرض کردم برای اینکه حواسمون باشه بعض از این مسائل. حالا ما میریم تو فاز بحثای اینکه دلیل فقهی چیه، اما قبل از اون ممکنه با یک باور عمومی که مبتنی بر عقیده دینی هست و قطعی هست مسئله برامون واضح شده باشه. اما حالا اگر شما بیایید بخواید یه بحث تو همین قالب استدلال فقهی که چند روز پیش هم در باب سقط جنین میگفتیم، سقط جنین هم یعنی قتل بود دیگه، بیایم اینجا بررسی کنیم. میگیم آقا اگر یه نفر بخواد خودش را بکشد بدون هیچ مثلا توجیهی دلیلی، خب داره خودش را میکشه دیگه، قتلم دیگه، نگفتیم قتل نفس حرامه؟ قتل نفس حرامه، این عموم و اطلاق اون حکم که دیگه خدشه ای پیدا نمیکنه، ما باید بگیم یه چیزی به عنوان مخصص او پیدا کنیم. تخصیصی که اینجا زده شده اینه، نظیر همون بحثی که عروض داشتیم که این عسر و حرج داره براش و عرض میرسید میداند که میمیره، اما اون مرگی که به اصطلاح داره به صورت طبیعی یا به صورت مثلا دیگران براش پیش میارن، مثلا یه نفر را دارن دستگیر میکنن، میدونه که میخوان برن زندان گوانتانامو، ها میکشنش هم آخر، ولی تو گوانتانامو با او شکنجه هایی که دیدید، این میگه من همینجا مثلا یه سیانوری بخورم راحت دیگه، ده نمبرنم اونجا. ببینید این مورد میدونه که داره میمیره، فرض میگن اینه، اما نوع مرگ را انتخاب میکنه. ما میگیم اینیم که نوع مرگ هم بعض وقتا به تنهایی نیست، مسلماً این تسریع در مرگ هم میکنه، ولی به مدت مثلا 10 روز 20 روز یه ماه مثلا، اما طرف میدونه که داره میمیره. خیلی خوب، اگه تسریع در مرگ میکنه و به شما که عرض کنم منظورش اینه که یه مرگ آسانتری را تجربه کنه، نه اینکه بخواد به طور کلی مثلا بگه من مرگی را که هنوز مقدر نبوده دارم پیش میارم. مرگ آسان ترم که شما میدونید در همون مورد مرگ مفاجات ما روایت داریم، فرض آسان تر بودن وضع مرگا نسبت به وضع دیگرش را چیه؟ تو روایت داریم فرموده که برای مؤمن مرگ مفاجات یه راحتی هست. این همین مرگ راحت مگه نمیگیم؟ تو روایت هم هست. میخوام تقریب کنم به ذهنتون که اینا هم یه استدلالی برای خودشون از این سنخ دارن ها، ولی این نوع استدلال ها در مقابل اون نهی که میدونیم شده و اون عوضی که خدای متعال میخواهد بدهد که چیه؟ کل اهن المنفوش آقا دیگه، این نباید هی اینا را بیاریم راست او قرار بدیم. نه دارم در این که میخوایم بگیم یه مرگی نسبت به یه مرگ دیگه راحت تره، تو روایات هست گفتن ای اگه میخواست بخوابه تو رخت خواب سه ماه مثلا، گفتن طرف جون پشت شده، به این تعبیرها دیگه میگفتن جونش هم بالا نمیاد، قد وقت جونش بالا نمیاد، خدا عافیتی خدا راحتیش بده، مگه نمیگید شما خدا راحتیش بده یعنی میمیره دیگه، میدونیم داره میمیره، میگیم خدا راحتیش بده. بعض وقتا میریم عیادت، خب مثلا طرف میبینیم این بیماری مرگه دیگه، نمیتونه بلند باشه، از این جان نیست. خب بعضی میگن خدا سلامتی بده، میگیم این دیگه مثل که مقدر الهی کشف کردیم ما که برای سلامتی دادن این نیست، خدا مقدر سلامتیش نکرده، میگیم که خدا عافیت بده یعنی راحت شه. هر نرسید خدا عافیتش بده، خدا راحتیش بده. اینا قدیمی ها کلی اصطلاح بلد بودن تو تعارف، همیشه یه جور دعا نمی کردن. این میبینی هفتش تا از این بچه ها و بچه زاده ها و عروس ها و داماد ها دارش نشستن، همشون نمیگن نمیدونیم چه بکنیم، نمیمیره نه خوب میشه. میگیم چی؟ میگیم خدا راحتی بهشون، بعد رو میکنیم اینا، میگیم خدا به شما پاداش بده، خیلی دارید زحمت میکشید، خدا اجرتون بده. داریم میگیم آقا مرگ راحت، حتی تو روایات در باب مرگ مفاجات هم این که این یه راحتی میتونه باشه، یعنی طول نکشه، طرف زجر نکشه، این را ما میفهمیم و مقبول هم هست، حتی در روایات هم هست. خیلی خب این طرف میگه من همین کارو میخوام بکنم، میخوام به جایی که طول بکشه تسریع کنم، ولی مرگ را فرض کرده که هست، این با خودکشی به اون معنای متعارف که خودکشیه، یعنی هیچ دلیل موجه عقلانی برای ای که این را انجام بده نداره، ولی این داره توجیه میکنه، میگه همه اینا توجیهات من. خب دیگه همین دیگه، ما فرضمون اینه که طرف میدونه داره میمیره، میگه من چیه؟ میگه میدونم، حالا این میدونم یقینه به معنای اصطلاحی نیست، ولی مطمئنه دیگه، میگه دارم میمیرم، معلومه که دارم میمیره. یه بنده خدای اینا وقتی میخوان بمیرن معمولا همه از اطراف خواب میبینن دیگه، گفته بود که دیدم کت و شلوار دامادی پوشیده و مثلا پدرش مادرش اینا منتظرش بودن، گفت ایدیه داره میمیره تمام شد، یعنی این ارهاساته نمیدونم مناماته اینا، هی داره میگه که آقا ایدیگه داره تمام میشه، همه میدونن که داره تمام میشه. این علم اطمینان عرفیه. خیلی خوب، حالا من حرفم اینه که این توجیه قضیه میشه، این که بیایم بگیم این بخواد صبر بکنه توی این مدت عسر و حرج است، سختی زیاد هست، دارم میگه که حالا من زودتر مثلا دیگه تمام بشه چرا این سختیه را بکشم. میخواییم بگیم میاد وجوب حفظ نفس که گفتیم، این قاعده نفی عذر و حرج چی؟ گفتیم تخصیصش میزنه، یا حکومت میکنه برش این مورد را از وجوب چی؟ این فرض را از وجوب حفظ نفس خارج میکنه. شکل فنی توجیه این کارا که توی سوئیس و اینا میکنن اینه که گفتن. خب جوابش هم به نظر بنده واضحه. شما اون روز شنیدید ما خوندیم که آقا قاعده عسر و حرج برای مواردی مثل قتل و اینا شامل نمیشه، گفتیم این را جاری نکنید، که فقها من اول یومن همشون گفتن این شامل ایتون موارد نه، در این موارد نمیتونیم جاری کنیم. تفصیلا این را خوندیم دیگه که اینجا گیر نباشی. این استدلال که میگن اونه، پاسخم اینه که نه، این نمیتونیم سوای حالا اون مباحثی که گفتم در موضوع شناسیش دخیله. اینجا هم شما برسید جواب همینه که آه نه، شما بیش از یه عسر و حرجی که نمیتونید بگید، این عسر و حرج قاعده نفی عسر و حرج اینجا رو شامل نمیشه. حالا باید بررسی بکنیم ببینیم اون مورد چیه. یک مسئله ای را در کتاب قصاص از جواهر خدمتتون عرض میکنم مطالعه کنید. حالا ما دیروز دارم میخواییم این مسئله را بگیم که به حسب ارتکاز فقها ها این جزء مسائل یقینی بوده، یعنی قطعا میدونستن که مجاز نیست به حسب ارتکازات فقهی، و این را در جواهر ایشون آورده در کتاب قصاص ذیل یه مسئله هست، صفحه 54 از کتاب شریف جواهر الثانی مسئله دوم. مسئله در باب اینه که یه نفر اگه به دیگری دستور بده بگه برو خودت بکش، اقتل نفسک، اقتل نفسک، برو خودت را بکش، برو بمیر. نست که توی تعارفات تو فیابونی داشت ها اینه، وقتی چه میکنم یه برو بمیر، برو بمیر، اقتل نفسک. حالا یه خورده متفاوته، این امره، امر باید از موضع آمرانه باشه. حالا اونا اون چیزایی که تو تعارفات هست و اینا معلوم نیست امر به این معنا باشه، این امره، یعنی واقعا یک کسی که گفته اقتل به معنی امری که گفتیم از استعلاء درش هست و به عنوان آمرانه داره دستور میده. خیلی خوب، بلی دستور میده اما اکراه نمی کنه. بعد اینم میره میگه خب تو گفتی بکش، من رفته میره خودش میکشه. میگه حالا خب تو گفتی بسم الله. اصل مسئله اینه که اگر اون که بهش امر میکنن میگن برو بمیر، برو خودت بکش، اگر ممیز باشه به کسی که دستور داده هیچ چیزی گردنش نمیگیره، اما اگر غیر ممیز باشه و بهش گفته باشه برو خودت بکش، اونم رفته باشه انجام داده باشه، این به اصطلاح قصاص داره، این قصاص به خاطر امری که کرد. خب این یه بحثیه که ایشون گفته. حال این فتوای من دارم صاحب شرایع را میخونم به عرض میرسید. نه خودشون فرمودن، حالا من در عبارت دارم میخونم، شما قاطی اون مسئله نشد تو کتاب قصاص. مقتول اگه ممیز. خب حالا دقت کنید آه. این مسئله خودش یه بحثی داره که اصلا از غیر ممیز در مقابل ممیز اگه قرار گرفت، یه قاعده هست که آیا قصاص می شود یا نمی شود. گفتن که یه قاعده هست که اصل اون قاعده میگه در چنین موارد قصاص نیست، دیه فقط هست. حالا من کاری به اونا ندارم، اینا باید در مورد خودش بحث بشه. ولی بحثی که ما الان داریم اینه که میفرماد لکن فل مسالک شهید ثانی و کشف اللسان، نعم لو کانت تخویف به نوع من القتل. اگه بترسونه طرف را که اگه خودت نکشی، نمیدونم با این سیخ تو آتش قد داغت میکنم تا بمیری، ها مثلا زجر کشت میکنم. بعد این نوعی از قتل که اصعب من النوع الذی قتل بهی نفسه، اینم میگه خواه یه قرصی من میخورم عرض 30 ثانیه میمیرم، چرا هی بخواد زجرم بده تا بمیرم. فدفعه به، انتخابی که کرده به نظر میاد یه وجهی از عقلانیت درش هست، میگه این میدونی چه سرم در میارم. اتجه هی نعزن تحقق الاکراه، اکراه محقق شده و ترتب القصاص هی نعزن علی المکره الذی هو اقوى من المباشر. این عبارتیه که اینجا فهمیدن، یعنی اگه دو نوع قتل گفتم خارجت، دو نوع قتل و این که میره یه جوری خودش را میکشه، میخواد از اون قتل او یکی فرار کنه، تفاوتش را فقهای بزرگ پذیرفتن و در مورد اکراه گفتن این قضیه ممکنه. حالا ما نمیتونیم بازم بگیم این مورد که نفر سوم دخیله، یعنی قاتل غیر از خود مقتوله، با اون موردی که طرف خودش را میکشه یکی هست حکمش. اما این تفاوت دو نوع مرگ را که ممکنه از بین این دوتا یکیش را که آسان‌تره طرف انتخاب کنه، میگه میخواییم بکشیمت، میتونیم دارت بزنیم، مثلا میتونیم با یه روش دیگری هم بکشیم، انتخاب کن. این میگه کدومش آسان‌تره، ممکنه یکی بگه کدومش سخت‌تره. حالا کدومش آسان‌تره، آسان‌تر را انتخاب میکنیم. این فرضی که میگیم نظیر اینه. میفرماید که وقد یناقش به ان ذلک لا یقتضی جواز قتله لنفسه المنهیه. میگه در حرف صاحب مسالک مناقشه هست که آقا حالا گیرم دو جور قتله، یکیش سخت‌تره، خب این رفته خودش کشته از ترس ای که ممکنه یه جور دیگه بکشنش، شاید رفته ای تو نشد، مناقشه هست. فلا حکم الاکراه المزبور و هین اذن یکون مباشر اخوا من السبب. حالا اصل عبارتی که محل بحث ما هست این سخن صاحب جواهره، و الا میگه اگر ما بخوایم این نوع استدلالات رو بپذیریم که حالا یکیش هم صاحب مسالک فرموده، لجازه للعالم به انه یموت و اتشن، همین مثالی که عرض کردیم خدمتتون، طرف میدونه که از تشنگی خواهد مرد. ها؟ ان یقتل نفسه بالاسهل من ذلك. بگه من حالا چرا بخوام از تشنگی تو هلاک بشم؟ خودم را به یه شکل دیگری میکشم. فرض نرسید. این و الا لجازه میگه یعنی مفروغن ان است که لایجوز. مفروغن انه که لایجوز. بنابراین اگر دو نوع مرگ، یکی میگه سه ماه باید تو جا بخوابم تا هم حالا بمیرم، ها؟ این را نمیشود بهش بگه آه همه حالا برو بمیر مرگ آسان. اینایی که پناه بر خدا سرطانهایی که دیگه پیشرفته دارن که میدونن که این دیگه قابل جبران نیست، امثال اینا هیچ کس همین بین متشرعه هم هیچ که این را برای خودش مجاز نمیدونه. میگه همین یه نفسی هم که میکشه شاید یه چیزی گفت، نمیدونم اصل آخرتش آباد شد، شاید یه کاری کرد، مگه نه؟ بنابراین این که خودش را بزنه بکشه داره میره به جهنم و شاید صبر کرد و همین درده بهشتی شد. تفاوت این دوتا را همه ای ما میدونیم و ارتکاز متشرعه هست، نه حالا فقط فقها، که اینطور کاری جایز نیست، ولو اینکه اون مرگه از این مرگه چی آسان‌تر فرضش بکنیم. ببینید این را جزء مسلمات ایشون فرض کرده و آمده گفته نگاه اینجا جایز نیست. بس در این بحث مسئله خودش هم که خوندیم مسئله را که حالا نمیدونه امر به قتل کسی دیگری کرده باشه یه نفر، گفته این هم نظیر اون، اجازه نیست. فرض میرسید. بنابراین ما حواسمون باشد که مسئله از حیث نظر فقهی یه توجیه داره که بگیم مثلا چیه؟ اون عسر و حرجه باعث میشه که عموم و اطلاق حرمت قتل اینجا تخصیص بخوره و گفتیم هم که عسر و حرج نمیتونه مخصص باشه به دلیلی که قبلا خود قاعده را بحث کردیم. ارتکاز همه متشرعه را هم اینجا دوباره خوندیم که این میگه جایز نیستی طور کاری بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.